رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. یک سخنگوی ارتش عراق گفت که نیروهای دولتی این کشور با حمایت آمریکا توانستند شهر قدیمی موصل را از جنگجویان گروه دولتی اسلامی بازپس بگیرند. یحیی رسول روز 8 ایول به تلویزیون دولتی عراق گفت آنها در چند متری دریای دجله قرار دارند و پیروزی کامل نزدیک است. اظهارات یحیی رسول درست در لحظه های صدا داد که تلویزیون دولتی عراق هم گفت انتظار می‌رود نیروهای حکومتی به زودی کنترل یا نظارت کامل شهر موصل را به دست بیارند. موصل دومین شهر بزرگ عراق سال 2014 از طرف جنگجویان گروه دولت اسلامی اشغال و تا این دم به عنوان پایگاه اصلی این گروه دهشت افکن خدمت میکند. ارتش عراق با حمایت نیروهای هوایی ائتلافی بر رهبری آمریکا در ماه اکتبر سال گذشته عملیات برای آزادی شهر موصل را شروع کرده بود. مقامات آمریکا و روسیه بعضی جزئیات صحبت بیش از 2 ساعته دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین را در شهر همبورگ آلمان آشکار کردند. این ملاقات نخستین رهبران آمریکا و روسیه روز 7 ایول در حاشیه نشست سران 20 کشور صنعتی جهان در آلمان صورت گرفت. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا و همتای روسش سرگئی لاوروف که در این ملاقات حضور داشتند به خبرنگاران گفتند که ترامپ و پوتین مسائل وابسته به اوکراین و سوریه، مبارزه با تروریسم، جنایت‌های کیبرنتیکی و اینچنین احتمال مداخله روسیه در انتخابات سال گذشته ایالات متحده را بررسی کردند. رکس تیلرسون در آغاز صحبتش این ملاقات را سازنده توصیف کرد و گفت در کنار مسائل دیگر برنامه سلاحی هسته‌ای و موشکی کره شمالی نیز یک بخش مهمی صحبت بود. تیلرسون گفت که در حال حاضر تحریم راه حل صلح‌آمیز مسئله کره شمالی است. من این را معرکه فشار صلح‌آمیز نامیدم. این معرکه است که ما را به سمت حل و فصل مسالمت‌آمیز راهنمایی خواهد کرد، زیرا اگر این تلاش‌ها به شکست روبرو شود انتخاب خوبی زیاده نخواهد ماند. تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه خواهید شنید. پاکستان به شرکت نفتی شل دستور داد به خانواده قربانیان ترکش یک ماشین حامل سوزشواری که ماهی گذشته بیش از 200 کشته بر جای گذاشت در مجموع 2,600,000 دلار جبران پردازد. این ماشین حامل سوزشواری آخری ماه ایون امسال در راه کراچی لاهور در ایالت پنجاب چپه شد. پلیس گفت که ساکنان اطراف بعد چپه شدن ماشین تلاش داشتند سوزشواری ریخته را جمع آوری کنند، اما سوختار شدید سر زد و بسیاری ها را به کام خود کشید. مقامات پاکستان روز 5 ایول گفتند تعداد قربانیان این حادثه به 218 نفر رسید و وضع سلامتی 38 نفر دیگر که در شفاخانه بستری‌اند و خیمیا تشویش آور است. مقامات میگویند به هر خانواده قربانی تقریبا 10,000 دلاری و برای مجروحان تقریبا 7,000 دلاری جبران پرداخته می شود. پروینه سعیدوف معروف با نام پری مدل 28 ساله تاجیک از اشتراک در جشن 95 سالگی پیر کردن طراح مشهور فرانسوی دست کشیده است. پروینه سعیدوف ماه مارت امسال از پیر کردن دعوت رسمی گرفته، قرار بود که روز 7 ایول به فرانسه برود اما گفت این سفر را لغو کرد. او روز 8 ایول در صحبت با رادیوی آزادی این تصمیم خود را به خاطر ازدواجش ربط داد. پروینه گفت که روزهای نزدیک توی عروسی دارد و آیله را از کریر بالا گذاشته است. قبلا پروینه سعیدوف در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که برای یک ماه به فرانسه دعوت شده است و نیت دارد که در این مدت با پیر کردن از نزدیک آشنا شده با طراحان دیگر نیز دوستی کند. این سفری مدل معروف تاجیک به فرانسه بعد پیروزیش در آزمون ملکه زیبایی جهان یا میس ورلد بیوتی در شهر آستانه قزاقستان در ماه نوامبر سال گذشته امکان پذیر شده بود. وزارت دفاع آذربایجان از حمله به موقع ارمنی ها در جمهوری خودگردانی قره‌باغ کوهی و محو چشمگیری نیروی نظامی و تکنیکی حربی خبر داد. مقامات نظامی آذربایجان روز 7 ایول گفتند که این حمله به خاطر جلوگیری از تفتیه انجام شد. در نوبت خود دفتر مطبوعات ارتش قره‌باغ کوهی گفت که در نتیجه حمله آذربایجان با استفاده از خمپاره انداز و توپخانه ها 3 نظامی قره‌باغ زخمی شد. ارمنستان و آذربایجان پیوسته یکدیگر را به نقض نظامی آتش‌بس در مرز این جمهوری خود گردان متهم میکنند. قره‌باغ کوهی با اهالی اکثرا ارمنی تبارش سال 1991 از هیئت آذربایجان بیرون شد. این خروج به نزاع مسلحانه آورد و در نتیجه آذربایجان نظارت بر قره‌باغ را از دست داد. و جنگجویان گروهی دهشت افکن دولت اسلامی در یک حمله مسلحانه که با ترکش انتحاری یا مرگ طلبانه آغاز شد بیش از 20 سرباز را در مصر کشتند. این حمله روز جمعه 7 ایول بالای یک پاستگاه امنیتی در یکی از گوشه های دورافتاده نیم جزیره سینای مصر رخ داده است. در دو سال گذشته این مرگبارترین حمله بالای نیروهای امنیتی در مصر است. قصر سفید این حمله را محکوم کرده و گفته است که امریکا در مبارزه با تروریسم در کنار مصر ایستاده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در دوشنبه روز 6 ایول جلسه سران کشورهای طرح انرژی کاسا 1000 انجام شد که در جریان آن پرزیدنت تاجیکستان همه شرکت کنندگان این طرح را با پایبندی به عهده‌داری‌ها و اجرای وعده‌هایشان برای بنیاد و راه اندازی این در دعوت کرد. نگرانی اصلی مسئولین این است که موافقت اجرای طرح پردبدبه که هدفش تامین کشورهای منطقه با نیروی انرژی و تامین نمودن کشورهای شرکت‌دار آن با درآمد مالی می باشد، بنا به ناامنی‌های افغانستان به مشکل پیش می رود. سر شدن روابط دو همسایه کشور نزدیک شرکت‌دار پروژه کابل و اسلام آباد با سبب افزایش حادثه‌های تروریستی در خاک افغانستان جریان مذاکرات را کندتر کرده است. رهبر تاجیکستان تلاش کرد در ملاقات سه‌گانه با نخست وزیر نواز شریف و پرزیدنت اشرف غنی برای رفع این سردی‌ها مساعدت کند. در حاشیه نشست سه‌گانه رهبران و هم کاسا 1000 که 6 ایول در آسایشگاه پوغوزی کنار دوشنبه برگزار شد، من مردان محمد با سرتاش عزیز مشاور مسائل بین‌المللی نخست وزیر پاکستان صحبت انجام دادم. آقای عزیز، با توجه به آن که خط انتقال نیروی برق کاسا 1000 از طریق افغانستان ناآرام می‌گذرد، کفالت امنیتی برای بنیاد این طرح و انتقال نیروی برق از این کشور وجود دارد؟
با اندیشه من طرح انتقال نیروی برق کاسا 1000 در روی همکاری ها در بخش انرژتیکا خیلی مهم است. بدین ترتیب کشورهای آسیای مرکزی با آسیای جنوبی نه تنها در بخش تجارت بلکه انرژی نیز همکاری خواهند کرد. مشکلات امنیتی مشکلات موقتی است، زیرا افغانستان که خط انتقال نیروی برق از کشور عبور میکند نیروی کافی برای تامین امنیت را دارد. بانک جهانی نیز و چنین امکانات افغانستان با چشم امید مینگرد. از سوی دیگر خود افغانستان نیز به نیروی برق نیاز شدید دارد. همچنین افغانستان از حساب ترانزیت نیروی برق همساله به مقدار بیش از 200 میلیون دلار فایده به دست خواهد آورد. در اصل همه امیدوارند که وضع بهبود می‌یابد.
روابط پاکستان و افغانستان تا اندازه سر شده است. این امر به انتقال نیروی برق اثر نمی‌گذارد.
واقعا وضع امنیتی در افغانستان نگران کننده است. پس از کاهش نیروهای نظامی امریکا وضع امنیتی در افغانستان پرشدت شد. برخی از مناطق کشور از نظارت دولت این کشور خارج شد. تلفات نیز افزایش می‌یابد. حالا حلقه های در حکومت افغانستان فکر میکنند که ما آشوبگران را دستگیری میکنیم، ولی این درست نیست. ما آنها را هیچگاه نه در گذشته و نه امروز پشتیبانی نکردیم. ما حالا انفراساختار آشوبگران را تخریب نمودیم و این چیز قابل سنجیدن است. ما با حکومت افغانستان آماده هستیم که در امر رفع تهدید آشوبگران همکاری کنیم.
پس از ظهر امروز سران پاکستان، افغانستان و تاجیکستان سر میز مذاکرات می نشینند. از این نشست چه انتظاری ها دارد؟ این همایش به بهبود وضع امنیتی در افغانستان مساعدت می کند؟
به شبه تاجیکستان خیلی میخواهد که در منطقه صلح و ثبات پایدار شود و در بهبود روابط میان پاکستان و افغانستان نقش داشته باشد. این را چین هم میخواهد. وزیر خارجه چین هم با همین هدف در تاریخ 24-25 ایون سال جاری به پاکستان و کابل سفر کرده بود. همه جانب ها تلاش میکنند که به اعتمادی و نفهمی ها را رفع کرده روابط دو کشور را بهبود بخشند.
برای صحبت پرمحتوا تشکر.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات آمریکا و روسیه بعضی جزئیات صحبت بیش از دو ساعته دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین را در شهر هامبورگ آلمان آشکار کردند. این ملاقات نخستین رهبران آمریکا و روسیه روز 7 ایول در حاشیه نشست سران 20 کشور صنعتی جهان در آلمان صورت گرفت. تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا و همتای روس سرگئی لاوروف که در این ملاقات حضور داشتند به خبرنگاران گفتند که ترامپ و پوتین مسائل وابسته به اوکراین و سوریه، مبارزه با تروریسم، جنایت‌های کیبرنتیکی و اینچنین احتمال مداخله روسیه در انتخابات سال گذشته ایالات متحده را بررسی کردند. رکس تیلرسون در آغاز صحبتش این ملاقات را سازنده توصیف کرد و گفت که در کنار مسائل دیگر برنامه سلاح هسته‌ای و موشکی کره شمالی نیز یک بخش مهم صحبت بود. ریک تیلرسون میگوید در حال حاضر تحریم راه حل صلح‌آمیز مسئله کره شمالی است و افزود که او این را معرکه فشار صلح‌آمیز نامیده است. این معرکه است که ما را به سمت حل و فصل مسالمت‌آمیز راهنمایی خواهد کرد، زیرا اگر این تلاش‌ها به شکست روبرو شود انتخاب خوبی زیاد نخواهد ماند، گفت رکس تیلرسون. وزیر امور خارجه آمریکا گفت در ملاقات روز جمعه پرزیدنت ترامپ چند بار به رئیس جمهوری روسیه به خاطر ادعا در خصوص مداخله کرملین در انتخابات سال گذشته ایالات متحده فشار آورده است. تیلرسون میگوید ولادیمیر پوتین هر نوع مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرده و گفته است این شاید یک مسئله پیچیده مورد اختلاف دو طرف در حال حاضر باشد. اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هنگام ارائه معلومات به خبرنگاران ادعا کرد که رئیس جمهور ترامپ انکار پوتین را درباره مداخله مسکو در انتخابات آمریکا پذیرفته است. او افزود دونالد ترامپ گفت اظهارات واضح پوتین را درک کرد که ادعا در مسئله مداخله مسکو حقیقت ندارد و این اظهارات را پذیرفت. زمانی که از وزیر امور خارجه آمریکا سوال شد آیا این گفته ها دقیق است، رکس تیلرسون از ارائه پاسخ خودداری کرد. در حال حاضر تحقیق پرونده دخالت روسیه در امور انتخابات سال 2016 در آمریکا جریان دارد. اداره های استخبارات آمریکا تخمین می‌زنند که روسیه احتمالاً برای به فایده جمهوری خواهان انجام شدن نتیجه انتخابات تأثیر گذاشته است. در همین حال اینترفاکس خبرگزاری دولتی روسیه از قول ولادیمیر پوتین گفت که روی بسیاری از مسائل با شمول موضوع اوکراین و سوریه، مبارزه با تروریسم و امنیت کیبرنتیکی صحبت شده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را تایید کرد که ایالات متحده و روسیه به یک توافق آتش‌بس در جنوب غرب سوریه دست یافتند. این آتش‌بس از روز 9 ایول مورد اجرا قرار خواهد گرفت. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفت این نخستین قدم است که نشان می‌دهد واشنگتن و مسکو در مسئله سوریه می‌توانند با هم کار کنند. پیش از این دونالد ترامپ چند بار خواستار بهبودی روابط با مسکو را مطرح کرده بود، اما آخراً مأموریت او از تحریم‌ها علیه روسیه حمایت کرده است. تحریم‌ها بالای روسیه بعد از آن جاری شد که این کشور نیم جزیره قریم را تصرف و از جدایی طلبان مسلط در شرق اوکراین پشتیبانی نمود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
طلبی برگردانیدن نیم پولی جایزه از برنده آزمون گلدختران سعودی، این پیروزی و مایه افتخار را برای او به یک دردی سر تبدیل داده است. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. سروینازی امینجان ختم کننده کالج طبی شهری استرفشان آخرهای ماه می امسال در آزمون ولایتی گلدختران سعودی پیروز گردید و 5000 سامانی جایزه پولی به دست آورد. سروینوز میگوید او این مبلغ را حق حلال خود دانسته میخواست که آن را برای پرداخت حق تحصیل سالانه و دیگر خواسته هایش مصرف کند، ولی درخواست مدیر شعبه کار بازنان حکومت شهری استرفشان که او باید نیم مبلغ جایزه را برگرداند سروینوز را در حال ناگوار گذاشت.
جایزه برای رئیس زنهای شهری استرفشان را نیم مبلغ نامده میتید دمان و یکتی مستیق کرده که رئیس زنهای ولایت به نیم زنهای
بعدن خانم زائید و دلیل های نو پیش آورده گفته است که اقلا بیش از 1000 سامانیه را که برای اشتراک سربناز امین جان در آزمون مصرف کرده است او برگرداند.
کم افشتی همین 1000 سامانی شده حکومت اپنی شده این حساب نشده این بار در حقیقت یک روز مردم روی اپنی شده آدمو فرمت چی نید دو خیلی حکومت نخواد که برای 1000 سامانی که آزمون بخواهی شده این احتاج باشد.
مملکت زائید و رئیسی بخش زنان و آیله حکومت شهری سرافشان در صحبت با رادیوی آزادی این را که سروناز را توسط واسید در آزمون زیبایی صاحب جای اول گردانید کاملا رد کرد، ولی او از سروناز پول پرسیدن خود را پنهان نمی دارد. خانم زائید می گوید او تنها از پول جایزه پوشانیدن خراجات اشتراکش در آزمون را درخواست کرده بود.
اما اصلا فکر وای دوی خواهید اصلا باید توشته بسته تو من مبلغشا نیستم این همه رفت و اومد و یکی مرسی که نویستم اون دیگه 1400 با نمیره.
خانم زائید و افسود، ولی بعدی آن که غالب آزمون گلدختران سعودی به او جواب رد داد دامنی او را رها کرد و دیگر با او سر و کار ندارد. ولی سروناز امین جان میگوید لباس ها برای اشتراک در آزمون را از دوزندگان به آریت گرفته بودند و بعد چند روز هم برگردانیده بودند. همچنین به قول او آتش بحث پول جایزه تا روزهای آخر خاموش نشده، او به رئیس حکومت شهری استرافشان عریضه نوشته است که تا مشکل جایزه را که به او درد سر ایجاد کرد حل کند. در همین حال نگاره حیدرزاده معاون رئیس شهری استرافشان بحثی بین برنده آزمون زیبایی و مقامات را همدیگر نافهمی بین آنها می نامد. او در صحبت با رادیوی آزادی روز 7 ایول گفت
ما شب همون معلمه که باز گفتگو داشتم بیانون پشانو گرفتم به مسئله با همه افتم اوینده این وزیفه با کار کردن نکردن دانم می بینیم خود خود که تا همین درجه رواد وای دکتر که همون زمان فهمونده بودیم این حق و حلال نصیب خدا بیان کس نمیتی گفته.
خانم حیدرزاده افسود که خراجات آماده کردن لباس ها و آرائش دسترخان اشتراک کنندگان آزمون گلدختران سعودی نه از کیسه منصبداران یا خود شرکتگران بلکه از خزینه حکومت پرداخته شده است. هر ساله برگزار نمودن این گونه آزمون ها بین دختران مؤسسه ها و کالج و آموزشگاه و مکتب های عالی تاجیکستان سالهای آخر به حکم یک انعنه در آمده است. مقامات هدف اصلی این گونه آزمون ها را ترغیب لباس ملی، بلند برداشتن فرهنگ آیله داری و بنیاد آیله سالم، آداب روزگارداری و فرهنگ لباس پوشی و مهارت کدبانویی می نامند. ولی سرچشمه مالی این گونه آزمون های زیبایی مشخص نیست و مقامات نیز باره نگفتند که برای برگزاری مثلا آزمون زیبایی گلدختران سعودی چقدر پول و از کدام حساب مصرف شده است.
از این باران ها تا با آنجا که هست
نخستین پیوندسازی مغز استخوان در تاجیکستان یک بار در دو نفر، یک مرد و یک زنی از 40 سال بالا انجام شد. این دو نفر گرفتاری مریضی سرطانی خون بودند و به گفته پزشکان اکنون جراحیشون با موفقیت انجام یافته و آنها در مرحله شفایابی قرار دارند. در مجموع جریان نخستین پیوندسازی مغز استخوان که به گفته پزشکان جراحی خیلی مرکب و ذهنی بود، 10 روز ادامه کرده است. جراحی مغز استخوان در مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان انجام شد. برای راه اندازی چنین یک تجربه در تاجیکستان، مرکز مذکور 2 سال آمادگی دیده است. من زرنگزی نوروز شاه در این باره صحبت داشتم با سعید محمد اسماعیل زاده، مدیر مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان که به واسطه در این جراحی مشکل شرکت کرده است. نخست از او پرسیدیم که اولین تجربه پیوندسازی مغز استخوان در تاجیکستان تا کجا موفق گذشت؟
ما قریب 2 سال است که اویدی برای پیوند مغز استخوان زحمت کشیده استودیم که تا این براه مانده شود. پیوندسازی به دو بیمار گذرانده شد که آنها پی در پی بودند و خیلی خوب با انجام رسید. حاضی حالت بیمارمون خیلی خوب میباشد، چونانه که شما اون بیماران رو در شعبه جراحی پیوند خب از زیر نظارت در زیر نظارت هم دیده.
خب برای شما چطور امکان فراهم شد که در تاجیکستان چونین یک پیوندسازی مشکل رو راه اندازی کنید؟
پیوندی مغز استخوان فقط با اشتراک خودی متخصصان ما که اونها هم در سن پترزبورگ آموزش کردن، هم در مسکو آموزش کردن، اساسا در شهر شیراز جمهوری اسلامی ایران آموزش کردن، اونها در ترکیه آموزش کردن، خودم باشم در هندوستان با اینها شرط و شرایط هایی که پیوندی مغز استخوان گذرانده می شود از اونجا هم پروتکل کلینیکی اساسی من از شهر شیراز می باشد.
تشکر. با این نوی پیوندسازی اصلا کدوم بیماران نیاز دارن؟
در لکوز ها، یعنی که سرطان های خون، لکوز شدید میتونه شود، لکوز خرونیکی میتونه دین شود، خب انیمی ها در میتونیم که گذرونیم، میتونیم لیمفوما ها در گذرونیم، میتونیم در میلوما ها، همین تشخیصی که من گفتم، همین نزولوژی که من نمبر کردم، میتونیم که در این بیمارها آزادانه ترانسپلانتاسیای خب مغز استخوان رو گذرونیم.
شما اصلا این دو نفری رو که در اونها همین پیوندسازی مغز استخوان انجام شد چقدر انتخاب کردید؟
یک چند بیمار رو انتخاب کردیم، یک چند بیمار رو انتخاب کردیم، اما دو نفری این بیمارایی بودن که با ما خب از گفتیم ما تماما بیرون نمیبرآمدن، اما برای همقدر ما رعایت میکردن قانون و قاعده و توصیه های ما را رعایت میکردن، برای همین ما دو نفر رو انتخاب کردیم.
خب تشکر زیاد. اصلا برای انجام دادن چنین یک پیوندسازی برای یک بیمار چقدر مبلغ ضرور است؟
در تمام دنیا از همه قیمت ترین این در پیوند، این پیوندی مغز استخوان است. پیوندی مغز استخوان است. خب ما حاضر پورا گفته نمیتونیم که چقدر مبلغ شد. برای چی؟ برای که این دو نفره که ما بیماری که گذروندیم، همه مواد ها، هم تجهیزات ها، همه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان با ما خریده داده شد. اکنون با ما سپوش داده شد که اینا حساب کنیم که چقدر مبلغ میرود. وقتی که ما پروتکل کلینیکی روسیه را دیدیم، قریب تا 30,000 دلار دلار آمریکایی میرود. وقتی که ما با خواستیم از آلمان بینیم، قریب 160,000 یورو. این خیلی پول کلان است، اما با اصول های هست حاضر، اصول های برآمده است که ما میتوانیم که در 30,000 در 35,000 دلار این کار را بود کنیم. خب اکنون ما باید که پروتکل کلینیکی انتخاب کنیم که شرایط خلق ما با او برسد. اما اگر که ما پروتکل کلینیکی آمریکا را انتخاب کنیم، پروتکل کلینیکی خب آلمان را انتخاب کنیم، ما امکانه نداشتیم که این کار را کنیم. اما برای همین قدر ما اساساً با پروتکل کلینیکی شیراز شناس شدیم، این با ما دسترس شد، اونها هم خب با ما خیلی کمک کردن، ما تونستیم که این براه مونیم.
تا جایی می داریم از این پیش مرکز شما پیوندسازی گرده رو هم براه مونده بود و در مجموع باز کدام نوعهای پیوندسازی رو این مرکز تا امروز براه مونده است؟
اساساً پیوندسازی گرده براه مانده شد. دیگر مشکلات خیلی مشکلات همون کم شد. ما در یک سال میتونیم تا یک ساعت یا 120 امکانیت باشد و بیمارم سر وقت باشند و مراجعت کنند، ما تا 500 تا میتونیم که در یک سال پیوند کنیم. غیب بعد از پیوندسازی گرده بود پیوندسازی جگر، که پیوندسازی جگر هم خیلی پیش رفت. قریب 38 بیمار را ما پیوندسازی خشتباری کردیم که یکی از مرکبترین پیوندسازی از جهت تکنیکی این پیوندسازی جگر از دوناری زنده می باشد که انشالله ما با این هم موفق شدیم. خب غیر از این بیماری های قند، بیماری های قندی نوی دو که اونها یک چند خصوصیت های متابولیکی دارن، اونها را ما می توانیم که جراحی متابولیکی کنیم. زیاده از 60 بیمار را در مدت یک سال ما جراحی متابولیکی کردیم که همه اونها 98% بیمارمون قندشون معیار شدن، فشارشون بلند نمی شود، هیپرلیپیدمیاشون از بین رفت، فربگیشون از بین رفت. شما می توانید در این باره خیلی ما صحبتی علاهیده کنیم که این برای دسترس شدن به مردم باشه.
سید محمد اسماعیل زاده مدیر مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته های انسان بود که با رادیوی آزادی در رابطه با نخستین پیوندسازی مغز استخوان در تاجیکستان صحبت میکرد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
با برنامه جوانی رادیوی آزادی که چون معمول در این ساعت و این لحظه ها باز هم با کلوار پربار و رنگ و رنگ نزد شما آمده است، خوش آمدید. السلام علیکم، امریدین هستم. امروز با همکارم زرنگز و همکارانی دیگر در پهلوی شما از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی.
آینده ساز همه شما را دوست ندارد و همیشه تلاش میکند با بررسی و تحلیل پهلوهای مختلف روزگار شما جوانان در بهبود یافتن آن مساعدت کند.
بله، اما زرنگز، تبسم ها کجا شد؟ تا بعد مثل که خیره است، کی خفه کرد؟
هوای گرم و آفتابی سوزان امریدین، بیرون چنان گرم است که اگر کمی زیادتر گردی سرت به درد می دراید. از من هم همین خیال است، مثل که دو روز باز سرم قریب می کفت.
و برای همین زیاد زیر آفتاب نگرد. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان از گرمای شدید در 5 روز آینده هشدار داده، تاکید کرده است که زیر شعاع آفتاب کمتر باشید و هنگام برآمدن به کوچه کلاه یا چترتان را فراموش نسازید. بیشتر آب استعمال کنید. در این روزها حرارت هوا در بیشتر از قلمرو تاجیکستان به 43 درجه گرمی خواهد رسید. هواشناسان چنین گرم را به واریچوی هوای گرم از کشورهای عربی و ایران مربوط می‌دانند.
فهم و راست گفتی، باید چتر و سرپوش خلاصه خود را پر را مجهز کرده بعدم با بیرون رویم. خب از هوای بیرون در برنامه زیاد گفتیم امریدین، حالا باید برگردیم به باد و هوای آینده ساز. آینده ساز ما امروز این مطلب ها را تقدیمتان میکند.
خرج تویم را برگرداندن می‌خواستم. نسبت ظفر پیروف برای به خودکشی رسانیدن همسرش پرونده باز شده است.
زلیخای تاجیک از سئول با تاج ملکه زیبایی برگشت. بعد از ناکامی‌های زیاد، پرواز این جوان زن تاجیک به سوی موفقیت‌های نو.
بازگشت 5 کودک تاجیک از میدان‌های جنگ عراق و سوریه.
شرح مطلب‌ها را یکجا در نشر امروزه آینده‌ساز خواهیم شنید، اما بعد چند لحظه دیگر.
بله، حالا باید دوستانمون را با نوگانی های عالم جوانان آشنا کنیم. خبرها را همکارم شهلای گلخواجه تقدیمتان میکند.
شهرداری دوشنبه با یک دستور مخصوص از معیار زیاد گرفتن مسافران و بیرون از ایستگاه منع کردن نقلات جمعیتی را منع کرده است. مسئولین شهرداری میگویند این دستور از 1 ایول صادر شده، هر راننده ای که این ترتیب را رعایت نمیکند جریمه خواهد شد. این تصمیم در حالی گرفته میشود که کوشش های شهرداری سابق برای حل این مسئله ناکام انجام یافته بود. به اطلاع عبدالحلیم مجیدوف، سخنگوی دوشنبه نقلات خدمات رسان، 7 گروه ریدی از حساب مقامات دخلدار در کوچه های اساسی پایتخت نظارت میکنند که رانندگان از معیار زیاد مسافر نگیرند. تغییرات مذکور به تمام واسطه های نقلات پایتخت نو بس از شکل مالکیت تعلق دارد. در شمال تاجیکستان 2 جوان 27 و 28 ساله با گمان انجام حرکت‌های شهوانی نسبت به نابالغ 13 ساله بازداشت شدند. از ریاست کارهای داخلی سوغد خبر دادند که این جوانان یکی از نایه مسجد و دیگری از کونی بادام هستند و در یکی از میمونخانه‌های شهر کونی بادام با دخترک نابالغ همخوابگی کردند. با اطلاع منبع، ماموریت میمونخانه برای عوض 100 سومانی بدون پیشنهاد یگان حجت تصدیق کننده شخصیت برای اجرای این عمل با آنها شرایط فراهم آورده است. در شهر کلوب 12 نفر برای سرکشی از پرداخت الیمنت مجازات شدند. از این نهاد گفتند بعضی مردها میخواهند بون سپردن الیمنت از همسری سابقشان قصاص بگیرند. دوم 5 ماه سال روان 12 نفر برای نپرداختن الیمنت به دادگاه کشیده شد و اکثر آنها بعد قرار سود مبلغ را سپردند. من به افزود دوم 5 ماه اخیر در مورد ستانیدن الیمنت 108 نفر به دادگاه مراجعه نموده است. در باغ جانوران شیمکنت قزاقستان زادروز زرافه با نام استانه تسجیل شد. این زرافه 7 ساله شده است. در روز زادروز استانه گردن دراز از جانب کارمندان باغ جانوران خوردنی های بالذات تحفه گرفت. اما تحفه اصلی زرافه تورت از میوه و سبزیجات از جمله خربوزه و گلکرم و سبزی بود. ولی خوراکی پیشنهاد شده به او در این روز چندان پسند نیامد و او اصلا نخواست آن را به دهان برد. با تبریک زرافه استانه تماشابینان خردسال باغ جانوران هم آمدند. باید گفت زرافه با نام استانه را به این باغ شیمکنت 6 سال پیش وقتی 1 ساله بود از الماتو آوردند. زرافه حالا بزرگ شده و 5 متر قد دارد. برای او حالا کارمندان باغ جانوران جفت مناسب جستجو دارند. به گفته مسئولین باغ، بعد از آوردن استانه به باغ شماره تماشابینان در این مکان 2 برابر افزوده است. جوان دختر توجیک صدارت محمد خول و برای عنوان زیباترین لبخند جهان مبارزه میبرد. گل دختر در آزمون زیبایی سمایل آف یونیورس شرکت میبرزد. صدارت 25 سال دارد و در شهر گلستان در یکی از تشکلات قرضی کارو فعالیت دارد. دختر با موفقیت به دوره 4 فینالی راه یافته است. در این دوره آزمون با عکس شرکت کنندگان استفاده برندگان شبکه لبخند جهان آواز میدهند. در هر کشور الهیده دوره 4 نهایی برگزار کرده میشود و از نتیجه این دوره غالب آزمون معین می گردد. آزمون بین‌المللی لبخند جهان این آزمون اجتماعی میباشد که در آن زنانی از 18 سال بالا میتوانند شرکت ورزند. سن و سال، وزن، قد و وضع خانوادگی شرکت کنندگان در این آزمون مهم نیست. از همه مهمش باید به زندگی نظری نیک داشته باشند و لبخند زیبا. غالبان آزمون نه تنها دیپلم و تحفه میگیرند، بلکه به آنها پیشنهاد شرکت در طرح نیز کرده میشود. تحفه اساسی 2000 دلار آمریکایی بوده است.
تشکر برای خبرها. با یک ترانه می رویم به شرح مطلب های وعدگی آینده ساز.
ترانه ترانه نام نیست، شوخ هم نیست، اما در یک موضوع داغ است و موضوعی که با گزارش بعدی گفتاری ما نزدیک است.
با یاد تویم تو که بیایی که بیایی، هر جا که روم خیالیم خیالی. تو که بیایی که بیایی، هر جا که روم خیالیم خیالی. بر تو چی کم بود که کردی خطایی، بر جانی عزیزی خش نمودی جفایی. بر تو چی کم بود کردی خطایی، بر جانی عزیزی خش نمودی جفایی. عدی به جانی من رفتی از جهانی من، عدی به جانی من رفتی از جهانی من. یادی تو باشد بسر نمی تو دار
تو باشد بسن نام تو در زبانی من سریاش ندیدم چی دردی بیدوائی
ولی جون عزیزف در برای ادیبه دختر می سراید که قصد جان خود کرده است مثل قهرمانی گزارش امروزه ما رجبی که چند روز اخیر در برایش تمام رسانه ها می نویسند و مقامات گناهگار می کوبد
قصه رجبی و ظفر یک اویله نو بنیاد که بعدی 40 روز از هم پاش خورد و عروس هم خودکشی کرد سر و صداهای زیاده رو در جامعه تاجیکستان بپا کرده است. در این باره ما هم در برنامه های قبلی صحبت ها داشتیم.
بله دادستانی این اویه واسه علیه ظفر پیروف شوهری رجبی خورشید 18 ساله با اتهامی به خودکشی رسوندن پرونده جنایی باز کرده حادثه را تحقیق دارد. این ماده قانون جنایی از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. اما در دادستانی این اویه واسه بر رادیوی گفتند که حالا ظفر پیروف به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی است.
ظفر در یک صحبت ویدیوی خود قصه کرده است که در واقع سبب اصلی بحث و ناراضیگی او از دختری که با او ازدواج کرد این بکارت بود، اما گفته است او نمیخواست رجبی را به این حالت رساند، فقط میخواست مبلغی برای ازدواج خرج کرده او را خانواده رجبی برگردانند. ارزوی کریم اخیراً در این رابطه با خود ظفر شوهر رجبی صحبت کرد و این مطلب را آماده کرد.
نام ظفر پیروف ساکن 24 ساله ناحیه بوسه بعد از مرگ رجبی خورشیدی رسانه‌ای گردید. مقامات تفتیشات گفتند که رجبی خورشیدی گویا بعد از 40 روز بحث درباره پاکدامنی او سیرکا خورده 22 ایون در بیمارستان ناحیه بوسه جان داد. در یک نوار ویدیویی که برادر رجبی در شبکه یوتیوب نشر کرده است، خودی او با آنکه و سختی گب میزند گفت دیگر تابی برداشتن این طعنه ها را نداشت و تصمیم گرفت که به خوردن سیرکا خودکشی کند. ظفر پیروف روز 6 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت که در این قضیه خود را گناهکار نمیداند و با تفتیش منصفانه امید بسته است.
گفتم که حقیقت همه کارا بگو قطعی زندگی میکنم، نگوی زندگی نمیکنم. ما روز برو مرا وجدان و عذاب میته. خیم امون حدیثه خیم امون شب خیم رحم کم امون دختره گریه و زوره که پیش کم دامون شب غلطی ما را دست نرسنم. فقط پرسیدم که بیانات داد امون شبکه که من رجبی خورشید از سبب نادختر برامدنم راضیم که شوهرم پیرو ظفر زنی دویم گیرد.
این ساکنی ناحیه واسه میگوید که خودکشی همسرش او را نیز در حالتی ناگوار گذاشته و حالا عذاب وجدان میکشد و گفت
همه سخنان پشیمونم از همه معامله که اگه معامله که پرسیدم اگه سوالی که دادم پشیمونم چی با که نصیب روزیش تا همه روزه در خانواده ما بوده بخت سعاده شدیده. ما فکر میکنم روزی هم دختره کنه قبط. ما گفتم که 23,000 اصول کردم 13,000 ما بیارم بتم. اگر که خویشمان باشم اگر مثال بگم که نمی سرش نت یا دیم زن بگی اگم جای دیگه ده خیلی در راضی بدم. گفتم وقتی بیام گیرم برام نشدم.
او اینچونین گفت برای رفع شبهش دو دفعه رجبی را در ناحیه باسه و شهر دوشنبه نیز تشخیص کرد و قبل ظفر پیروف هر دوی تشخیص نیز به نفع همسرش تمام شده ولی نتوانست گناه او را درباره نادختریش رفع نماید. خانواده رجبی خورشید به ادعای ظفر پیروف باور ندارند و از رئیس جمهور و مقامات دیگر تاجیکستان طلب دارند که قضیه را جدی محاکمه و عامل مرگ دخترشان را مجازات کنند. فضیله میرزایی و مادر رجبی گفت
اخیم که نو کدست محکمش کنه در من نبینم نسوزم چندی بام سوختیزم مادری اموانی بسوزگی بگه که بکی ای فرزن داغش چطری بده خدمت در تای خوکه او آدم کشه در این دنیا میگرده و جنابی آلی همین با ایتیموس میگیرم جنابی آلی همین آدمان شما دیست گیری کنم این آدمان شما چورشو نبو بینه.
رجبی خوشید مهمه امسال توی عروسی داشت و به صفت کلین به خانواده ظفرپیر ساکن دهه چارباغ ناحیه واسه قدم گذاشت. عروس و داماد قبل از ازدواج با هم آشنا نبودند و تنها در شب عروسی با هم نزدیک شدند. بحث پاکدامنی نیز از همین شب مشعل گرفت. در حالی که رجبی خورشید به پایه قانون‌های تاجیکستان قبل از ازدواج از معاینه پزشکان با شمول تشخیص بکارت گذشته بود و در این زمینه سند داشت، اما داماد به پاکدامنی عروس شبهه کرد. در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع بکارت یا پاکدامنی دختران جدی برخورد می شود.
بنا به آمار رسمی در سال 2014 با مرکز جمهوریوی اکسپرتیز طبی و سودی، تنها از شهر دوشنبه و ناحیه های تابعه مرکز برای تشخیص سودی طبی بکارت 600 کس مراجعه کردند. آمار 3 سال اخیر در دست نیست.
به هر حال اخیر چرا باید خودکشی کرد؟ بگذار کسی اذیت تدید، بگذار زندگی مشکل است، ولی اخیر این راهی حل نیست. خدا کند که به سر کسی دیگر در یگان حالت چنین فکر نزدیک نشود. و البته در قضیه های مثل رجبی و زنان دیگری که خودکشی کردند باید تفتیشات روشنی اندازد و اگر در واقع کسی آنها را به چنین حال رسانده است حتما باید جزا ببینند.
حتما، اما درست گفتی زرنگس که در یگان حالت باید فکر قصد جان خود را نکرد. برعکس، همین مشکل و شکست ها باید برای یک انسان درس خوب شوند، برای من خود را ساختن، برای تغییر دادن زندگی.
بله، مثل قهرمانی گزارش دیگری ما زلیخو نوسی رو که بعد ناکامی ها و عذاب و اذیت برعکس به پا خست و حالا خود را چون یک زن مادری موفق معرفی میکند و به زنان مثل خودش بخت شکسته میگوید هرگز نباید ناامید شوند.
بله، منظور ما زلیخو همان جوان زنی است که اخیراً از یک آزمون جهانی زیبایی در کوریا با تاج ملکه زیبایی برگشت و اکنون برای همکاری با مجله بانفوذ آلمانی آمادگی میگیرد.
همکاری ما فرزان محمدی در این باره گزارش دارد.
زلیخو از سئول کره، از آزمون جهانی وارد بیوتی کوئن 2017 با تاج ملکه زیبایی و عنوان ابر استعداد برگشت. او مادر دو فرزند، محاسب و عین زمان دانشجوی است.
من نمیگویم که من در این آزمون زیباترین بودم. آنجا چونان دختران زیبا و خوشقد و قامت زیاد بودند. من به هر حال صاحب دو فرزندم. آنها همه جوان بودند، باری تولد نکردند. بالای این برنامه آزمون هر لحظه ایواز میشد و ما را میسنجیدند.
زلیخو از 18 سالگی میخواست مدل شود. والدین کسب انتخاب کرده دخترشان را مغایر به فرهنگ و ارزش‌های ملی می‌دانستند. از این رو بعد ختم مکتب، چون اکثر همسالان دیگرش با نام به قول آنها شایسته، میبایست شوهر میکرد.
در ما معمولا تا دختر پشتش تخت را نبیند مستقل و آزاد نمی شود. آیله دار شدم اما زندگی خوب نداشتم. من در زندگی چندین بار شکست خوردم. بعد دو هفته ازدواج علاقه در عذاب بودم. مخصوصا بعد از جدا شدن از شوهر همیشه فکر می کردم که من چی طور دو کودک را به پا می خیزانم. من خودم حالا جوان هستم. 22 سال داشتم. ولی در نهایت فهمیدم که من باید از عهده همه کار برایم. به خود گفتم من مادرم و به خاطر کودکانم باید خود را به دست گیرم.
زندگی دشوار به گفته زلیخا از دختری خانگی یک نفری کاملا دیگر ساخت، اما فرهنگش را از او نگرفت.
در آزمونی که با لباس بیکینی ما حاضر می شدیم همه با افتخار روی صحنه می آمدند، ولی من معلوم بود که شرم می دارم. آنجا آدم خیلی زیاد بود. با آنها همین پسند آمد که من کمی شرمگینم.
حقوق شناسان استودی نوه ایرا که زلیخو هم آنجا کار میکنند، قرارداد 40,000 دلار این مدل را با مجله با نفوذ زنانه ایلی میاموزند. زلیخو در صحیفه های آن نمونه های لباس را تشویق خواهد کرد.
من با نزدیکی 29 ساله میشوم و خونه خود را ندارم. معلوم است که برای این پولی کلان لازم است. به من بسیاری ها میگویند حالا که جوانی از حسن ظاهریت باید استفاده بری. من اول نمیتوانستم از ظاهر خود استفاده برم، ولی در آخر خود باور شدم.
والدان هم اگرچه حالا از موفقیت های او خوشبختند، اما نمیخواهند زلیخا از چارچوب یک زن شرقی بیرون رود. در این صورت او را دستگیری میکنند.
پدرش در حقیقت همه ویش انتخابش دستگیری میکنند. 100% روزی وزیرم روزی همون اشتروک کرده گشت بم هر روز بکره میستود همه جا بکفته میستود چی هست چی نیست پرسیده میستود زنگ میزند نمیزند.
مادر زلیخا هم میخواهد در برابری کریر دخترش بخت خود را پیدا کند. این جزی از فشارهای جامعه شرقی است که باید زلیخا با آن سازش کند. به فرق از پیش با شرطهای خودش.
10 دکبر должна була выйти замуж.
10 دکبر من باید عروسی میکردم. جوان به همه شرطهایم راضی بود. طربخانه و همه تردد را دیده بودیم. اما مادر او گفت 2-3 ماه اول عروس باید تنها به کودکانش باشد.
چند روز پیش از توی قرارداد این دو جوان برای زندگی یک جای قطع می شود.
من فکر کردم و گفتم من اینقدر سال اذیت کشیدم، کودکانم رو کلان کردم، در باغچه و مکتب خوب می خوندند، راننده دارند. من نمی توانم به خاطر شما اینها رو اکنون ترک کنم.
با غالیبه در آزمون جهانی وارد بیوتی قوین 2017 زلیخا باور دارد او را زندگی دیگر انتظار است و احتمال قراردادهای بیشتر و بهتری دریافت خواهد کرد.
تشکر از فرزان و زلیخا هم تشکر میگویم و برایش بردباری های بیشتر از این را میخواهیم. آینده ساز را هم با یک آهنگ ادامه میدهیم.
زمین قریب میزنیم دو میکشنم و چشم و توب و میکنن نگوت میفورم نگه کنم همه و نغمه اوت نده دیگه و سوال قطی که بروی چی موی سری بازی بکتا بوتو نکنی قیچی که که تده باری مای همه دنیا ای مای نمیتونم ما بیتا نگو منو دیو نای عرد من هم سویه ام نصیب میشم یک جویا دباری تی سودان مده سکی فویا گفت دادم شرم کدی سر شدن لینجا کت اوتا دوات نبود بسر محمد بود جنگم کد نوسفید ای قبو کد نسیاد گب نیست نوسفید میمرم در ندیرد بی تو ما دیگر نتوانم با دیگر عشق نمیشم شوام خستن در اوینه که نگر میبرم با بند دل ما پروو نداره میدونم که ایمایی بازه با کشیری نکی تو همو یگو نهی اگر تره نمدیدم نمفهمیدم که حیاتی خشیری نهی در زندگی برنگو ما دقتی سبتیل سکیتلز بدن دیگه حتمی آیی تو میرا سیبا قدرم نمی جون بی ای گپم نصیب باشه تو می شای زنکم شانس و لمر باشه اما قبوشی قدیم
زرنگیز تصور کن پیر کم پیرک می شوی و یک کپکا در سرو همراهی نبیرت ریب می خونی
خیر چی تو پیری رسم کو امری دین باز اگر پیری زنده دل و آواز خون ریب سرو اها دیگر چی
من همینه می گویم آخیر مثلا ریب سروی یک پیرزن 78 ساله در قزاقستان موضوع اصلی بحثی اکثر کاربران شبکه های اجتماعی شده است. مریم همراهیوا نام دارد این زن و گفته است بعد اون که رپسروی نبیره اش دلشاد را گوش کرد تصمیم گرفت همراه او ترانه اجرا کند. با قول نبیره او دلشاد ابراهیموف عادتا مردم از سالمندان چنین انتظار ندارند. در اینترنت چند ترانه مریم و دلی را دیدن ممکن است که در یک مدت کوتاه بیننده و شنونده زیاد پیدا کردند. بیبی و نبیره تصمیم دارند یک مجموعه ترانه ها را ثبت و به بازار برآورند.
زورکو اصلا خوب است. به هر صورت برای پرو آوردن نورسان و جوانان بهتر از اون است که به یگان مشغولیت های بدی دیگر مایل پیدا کنند و شغل ورزند. در ما هم طور معلوم زیادند که امریدین جوانان و نورسانی که در استودیه های خود ساخت خود جمع شده و رپ سرایی میکنند. این بهتر از اون است که برای مثال توسط نوارهای در اینترنت نورسان جوانان به جنگ های عراق و سوریه جلب شوند.
البته دهشت واقعا این است که پدران جوان نه تنها خود بلکه ضمن سفر به این این جنگ ها کودکان را هم با خود میگیرند و جان طفلان بیگناه را در خطر میگذارند.
بله.
مقامات تاجیکستان در یک گزارش به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد از حضور بیش از 200 نورسی تاجیک از جمله 91 دختر و 115 پسر در سوریه و عراق خبر دادند. اما اخیرا وکالتدار حقوق کودک گفت تا حال 5 کودک تاجیک از کشورهای جنگ زده به وطن آورده شدند. شادمانیتیم در این باره گزارش دارد. حالا او را میشنویم.
مقامات تاجیکستان گفتند که 5 کودک از منطقه های تحت نظارت جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه به کشور آورده شده است. رجبگل حبیب‌الله‌زاده وکالتدار حقوق کودک روز 7 ایول در دوشنبه گفت این کودکان را والدینشان همراه خود به میدان های جنگ برده بودند. وکالتدار حقوق کودک شیوه برگرداندن آنها و اینچنین درباره اینکه آیا کودکان همراه والدینشان به کشور آورده شدند و در چه شرایطی قرار دارند معلومات نداد. به سؤال آنکه برای حفظ حقوق کودکان برگشته چه کارهایی را انجام دادند و آیا آنها صاحب حجت گشته به تحصیل فرا گرفته شدند، وکالتدار حقوق کودک اظهار بی‌خبری کرده افزود تنها در صورتی با وکالتدار مراجعه کردن پیوندان کودکان می توانند در پی این مساله باشند. رجبگل حبیب‌الله و افزود
تا هنوز وابسته به مساله حفظ حقوق کودکانی که از اونجا برگشتن به ما مراجعه نشده است، لیکن من فکر میکنم که برای حفظ این کودکان رساندن کمک پسیکولوژی به آنها از جانب مقامات های دخلدار، از جانب تشکیلات های جمعیتی که در این سمت کار میکنند، البته در صورت ضرور بودنی چنین کمک رسانده میشود.
رجبگل حبیب‌الله‌زاده تنها گفت مقامات برای معین و برگرداندن کودکان از صف گروه های تروریستی کارهایی را انجام داده ایستاده است. در معرفی استراتژی فعالیت وکالتدار اید به حقوق کودک برای سالهای 2018-2020 که 7 ایول در شهر دوشنبه برگزار گردید، بیشتر روی دستگیری کودکان دارای امکانیت محدود تمرکز کرده شد و از دیگر گروه های کودکان آسیب پذیر اصلا یادی نشد. در حالی که این وکالتدار میگوید در صورت مراجعت آنها به قضیه کودکان رسیدگی میکنند، ولی حقوق شناسان بر آن نظرند که این نهاد باید در صورت فهمیدن چنین حالتها به واسطه به آن رسیدگی کند. نگین بحری و حقوق شناس میگوید وظیفه وکالتدار حقوق کودک است که هنگام شنیدن این یا آن حادثه مربوط به کودکان به آن رسیدگی کند. و افزود
خصوصا هنگامی که از شخصان سوم یا رسانه‌های خبری این یا آن حادثه نقض حقوق را میشنود، وکالتدار حقوق باید در پی هماهنگی آن با مقامات شود. میتواند وکالتدار با شخصان جبردیده، شاهدان، نزدیکان آنها صحبت کند، تفتیش کند، حجت ترتیب داده برای گشودن پرونده به دادستان سپارد.
Например, возбудить уголовное дело или провести какие-то дополнительные расследования в этом направлении.
Мақомоти Тоҷикистон дар як гузориш ба Кумитаи ҳуқуқи кӯдаки Созмони Милали Муттаҳид аз ҳузури беш аз 200 навраси тоҷик, аз ҷумла 91 духтар ва 115 писар дар Сурия ва Ироқ хабар дода буданд. ولی این آمار است که در پی پرسش خانواده های آنها در کشور به دست آمده است و احتمال کم یا زیاد بودن آن وجود دارد. آنهایی که از صف گروه تندرو یا کشورهای سوریه و عراق برمیگردند، در راه یا آن کشور جنگ زده حجت های خود را از دست می دهند. علیشر قادرقلو ساکن 24 ساله ناحیه اش که اولی همین سال بعد زندگی یک ساله در عراق و سوریه در منطقه های تحت نفوذ گروه های تروریستی با زن و دو فرزندش به تاجیکستان برگشته بود، گفت که کودکان و زنان در آنجا اصلا از حقوق برخوردار نیستند و مثل مال داد و گرفت می شوند. این جوان که با زن و فرزندانش به آن کشور رفته بود میگوید در آنجا مردان را از زن و کودکانش جدا نگه داشته در صورت مرگ زنش را در اختیار جنگی دیگر قرار می دهند. حالا کودکان این مرد که با بیماری برگشته بودند تحت نظارت پزشکان قرار دارند و به مقامات برای گرفتن حجت های خود و خانواده اش مراجعه کرده است. علیشر قادرقلو گفت
زنم رو با جوی کسانو یک جوی می دارن، در اونجا زنم رو با اونجا بردن، من رو با زندان داخل زندان کردم. آنها خودشان مسلمان میگن، جهاد میگن، یکی برای چه
آدمو رو تمام خداوند دانا آفریده است برای چه آدمیزاد رو یعنی دیگر رو میکشن جدا میکنن چند کودکوی که یوش موندگی یتیم موندگی اونها رو از پدر و مادر جدا میکنن.
تا کنون مقامات از پیوستن بیشتر از 1100 شهروند تاجیکستان به گروه های تندروی تروریستی و اشتراک در جنگ های سوریه و عراق خبر دادند که یک قسم آنها خانواده های خود را هم با خود بردند. چندی از این خانواده ها توسط مقامات یا خود اختیاری به تاجیکستان برگشتند. این افراد یا عفو و یا طبق قانون به جوابگری کشیده شدند.
تشکر شادمان. به باوری مقامات تاجیک نه کمتر از 1100 شهروند تاجیکستان که در میانشان زنان و کودکان نیز هستند به قلمروهای زیر نظر دیش رفتند.
بله، با امید برگردانیده شدن همه این کودکان از منطقه های جنگ زده و نارم آینده ساز را اینجا به پایان میبریم. تشکر از شما دوستی عزیز که تا این لحظه های برنامه با ما اومدید و امیدواریم پشیمان هم نیستید.
امیدواریم برنامه های بعدی هم با ما خواهد اومد و یک جا سری مطلب های مهم و جالبی دیگر بحث و اندیشه میکنیم. اما حالا یک آهنگ نشرین نوبتی آینده ساز را جمع بس میکند و ما هم خدا حافظ میگویم به همه شما.
من دل بر پای تو بستم، مشتاق دیدار تو هستم، دستای تو آغوش از میره، من چشم راه تو میدوزم، فرقی نکردی تو هنوزم، آروم و زیبایی و خوش چهره.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. یک سخنگوی ارتش عراق گفت که نیروهای دولتی این کشور با حمایت آمریکا توانستند شهر قدیمی مفصل را از جنگجویان گروه دولتی اسلامی بازپس بگیرند. یحیی رسول روز 8 ایول با تلویزیون دولتی عراق گفت آنها در چند متری دریای دجله قرار دارند و پیروزی کامل نزدیک است. اظهارات یحیی رسول درست در لحظه‌های صدا داد که تلویزیون دولتی عراق هم گفت انتظار می‌رود نیروهای حکومتی به زودی کنترل یا نظارت کامل شهر موصل را به دست بیارند. موصل دومی شهر بزرگ عراق سال 2014 از طرف جنگجویان گروه دولت اسلامی اشغال و تا این دم به عنوان پایگاه اصلی این گروه دهشت افکن خدمت میکند. ارتش عراق با حمایت نیروهای هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا در ماه اکتبر سال گذشته عملیات برای آزادی شهر موصل را شروع کرده بود. مقامات امریکا و روسیه بعضی جزئیات صحبت بیش از 2 ساعته دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین را در شهر هامبورگ آلمان آشکار کردند. این ملاقات نخستین رهبران امریکا و روسیه روز 7 ایول در حاشیه نشست سرانی 20 کشور صنعتی جهان در آلمان صورت گرفت. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه امریکا و همتای روسش سرگئی لاوروف که در این ملاقات حضور داشتند به خبرنگاران گفتند که ترامپ و پوتین مسائل وابسته به اوکراین و سوریه، مبارزه با تروریسم، جنایت‌های کیبرنتیکی و اینچنین احتمال مداخله روسیه در انتخابات سال گذشته ایالات متحده را بررسی کردند. رکس تیلرسون در آغاز صحبتش این ملاقات را سازنده توصیف کرد و گفت در کنار مسائل دیگر برنامه سلاحی هسته‌ای و موشکی کره شمالی نیز یک بخش مهمی صحبت بود. تیلرسون گفت که در حال حاضر تحریم راه حل صلح‌آمیز مسئله کره شمالی است. من این را معرکه فشار صلح‌آمیز نامیدم. این معرکه است که ما را به سمت حل و فصل مسالمت‌آمیز راهنمایی خواهد کرد، زیرا اگر این تلاش‌ها به شکست روبرو شود انتخاب خوبی زیاده نخواهد ماند. تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه خواهید شنید. پاکستان به شرکت نفتی شل دستور داد به خانواده قربانیان ترکش یک ماشین حامل سوزشواری که ماهی گذشته بیش از 200 کشته بر جای گذاشت در مجموع 2,600,000 دلار جبران پردازد. این ماشین حامل سوزشواری آخری ماه ایون امسال در راه کراچی لاهور در ایالت پنجاب چپه شد. پلیس گفت که ساکنان اطراف بعد چپه شدن ماشین تلاش داشتند سوزشواری ریخته را جمع آوری کنند، اما سوختار شدید سر زد و بسیاری ها را به کام خود کشید. مقامات پاکستان روز 5 ایول گفتند تعداد قربانیان این حادثه به 218 نفر رسید و وضع سلامتی 38 نفر دیگر که در شفاخانه بستری‌اند و خیمیا تشویش آور است. مقامات میگویند به هر خانواده قربانی تقریبا 10,000 دلاری و برای مجروحان تقریبا 7,000 دلاری جبران پرداخته می شود. پروینه سعیدوا معروف با نام پری، مدل 28 ساله تاجیک، از اشتراک در جشن 95 سالگی پیر کردن طراح مشهور فرانسوی دست کشیده است. پروینه سعیدوا ماه مارس امسال از پیر کردن دعوت رسمی گرفته، قرار بود که روز 7 ایول به فرانسه برود، اما گفت این سفر را لغو کرد. او روز 8 ایول در صحبت با رادیو آزادی این تصمیم خود را به خاطر ازدواجش ربط داد. پروینه گفت که روزهای نزدیک توی عروسی دارد و آیله را از کریره بالا گذاشته است. قبلا پروینه سعیدوا در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که برای یک ماه به فرانسه دعوت شده است و نیت دارد که در این مدت با پیر کردن از نزدیک آشنا شده با طراحان دیگر نیز دوستی کند. این سفری مدل معروف تاجیک به فرانسه بعد پیروزیش در آزمون ملکه زیبایی جهان یا میس ورلد بیوتی در شهر استانه قزاقستان در ماه نوامبر سال گذشته امکان پذیر شده بود. وزارت دفاع آذربایجان از حمله به موقع ارمنی ها در جمهوری خودگردانی قره‌باغ کوهی و محو چشمگیری نیروی نظامی و تکنیکی حربی خبر داد. مقامات نظامی آذربایجان روز 7 ایول گفتند که این حمله به خاطر جلوگیری از تفتیه انجام شد. در نوبت خود دفتر مطبوعات ارتش قره‌باغ کوهی گفت که در نتیجه حمله آذربایجان با استفاده از خمپاره انداز و توپخانه ها 3 نظامی قره‌باغ زخمی شد. ارمنستان و آذربایجان پیوسته یکدیگر را به نقض نظامی آتش‌بس در مرز این جمهوری خودگردانی گردان متهم میکنند. قره‌باغ کوهی با اهالی اکثران ارمنی تبارش سال 1991 از هیئت آذربایجان بیرون شد. این خروج به نزاعی مسلحانه آورد و در نتیجه آذربایجان نظارت بر قره‌باغ را از دست داد. و جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی در یک حمله مسلحانه که با ترکش انتحاری یا مرگ طلبان آغاز شد بیش از 20 سرباز را در مصر کشتند. این حمله روز جمعه 7 ایول بالای یک پاستگاه امنیتی در یکی از گوشه های دورافتاده نیم جزیره سینای مصر رخ داد است. در 2 سال گذشته این مرگبارترین حمله بالای نیروهای امنیتی در مصر است. قصر سفید این حمله را محکوم کرده و گفته است که آمریکا در مبارزه با تروریسم در کنار مصر ایستاده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در دوشنبه روز 6 ایول جلسه سران کشورهای طرح انرژی کاسه 1000 انجام شد که در جریان آن پرزیدنت تاجیکستان همه شرکت کنندگان این طرح را با پایبندی به عهده‌داری ها و اجرای وعده هایشان برای بنیاد و راه اندازی این در دعوت کرد. نگرانی اصلی مسئولین این است که موافقت اجرای طرح پردبدبه که هدفش تامین کشورهای منطقه با نیروی انرژی و تامین نمودن کشورهای شرکت‌دار آن با درآمد مالی می باشد، بنا به ناامنی های افغانستان با مشکل پیش می رود. سر شدن روابط دو همسایه کشور نزدیک شرکت‌دار پروژه کابل و اسلام آباد با سبب افزایش حادثه های تروریستی در خاک افغانستان جریان مذاکرات را کندتر کرده است. رهبر تاجیکستان تلاش کرد در ملاقات سه‌گانه با نخست وزیر نواز شریف و پرزیدنت اشرف غنی برای رفع این سردی ها مساعدت کند. در حاشیه نشست سه‌گانه رهبران و هم کاسه هزار که 6 ایول در آسایشگاه پوغوزی کنار دوشنبه برگزار شد، من مردان محمد با سرتاش عزیز مشاور مسائل بین‌المللی نخست وزیر پاکستان صحبت انجام دادم. آقای عزیز، با توجه به آن که خط انتقال نیروی برقی کاسه هزار از طریق افغانستان ناآرام می‌گذرد، کفالت امنیتی برای بنیاد این تر و انتقال نیروی برق از این کشور وجود دارد؟
به اندیشه من طرح انتقال نیروی برق کاسه هزار در روی همکاری ها در بخش انرژتیک خیلی مهم است. بعد این ترتیب کشورهای آسیای مرکزی با آسیای جنوبی نه تنها در بخش تجارت بلکه انرژی نیز همکاری خواهند کرد. مشکلات امنیتی مشکلات موقتی است، زیرا افغانستان که خط انتقال نیروی برق از کشور عبور میکند نیروی کافی برای تامین امنیت را دارد. بانک جهانی نیز و چنین امکانات افغانستان با چشم امید مینگرد. از سوی دیگر خود افغانستان نیز به نیروی برق نیاز شدید دارد. همچنین افغانستان از حساب ترانزیت نیروی برق همساله به مقدار بیش از 200 میلیون دلار فایده به دست خواهد آورد. در اصل همه امیدوارند که وضع بهبود می‌یابد.
روابط پاکستان و افغانستان تا اندازه سر شده است. این امر به انتقال نیروی برق اثر نمی‌گذارد.
واقعا وضع امنیتی در افغانستان نگران کننده است. پس از کاهش نیروهای نظامی آمریکا وضع امنیتی در افغانستان پرشدت شد. برخی از مناطق کشور از نظارت دولت این کشور خارج شد. تلفات نیز افزایش می‌یابد. حالا حلقه های در حکومت افغانستان فکر میکنند که ما آشوبگران را دستگیری میکنیم، ولی این درست نیست. ما آنها را هیچگاه نه در گذشته و نه امروز پشتیبانی نکردیم. ما حالا انفراستراکتور آشوبگران را تخریب نمودیم و این چیز قابل سنجیدن است. ما با حکومت افغانستان آماده هستیم که در امر رفع تهدید آشوبگران همکاری کنیم.
پس از ظهر امروز سران پاکستان، افغانستان و تاجیکستان سر میز مذاکرات می نشینند. از این نشست چه انتظاری ها دارد؟ این همایش به بهبود وضع امنیتی در افغانستان مساعدت می کند؟
به شبه تاجیکستان خیلی میخواهد که در منطقه صلح و ثبات پایدار شود و در بهبود روابط میان پاکستان و افغانستان نقش داشته باشد. این را چین هم میخواهد. وزیر خارجه چین هم با همین هدف در تاریخ 24-25 ایون سال جاری به پاکستان و کابل سفر کرده بود. همه جانب ها تلاش میکنند که به اعتمادی و نفهمی ها را رفع کرده روابط دو کشور را بهبود بخشند.
برای صحبت پرمحتوا تشکر.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات امریکا و روسیه بعضی جزئیات صحبت بیش از 2 ساعته دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین را در شهر هامبورگ آلمان آشکار کردند. این ملاقات نخستین رهبران امریکا و روسیه روز 7 ایول در حاشیه نشست سران 20 کشور صنعتی جهان در آلمان صورت گرفت. تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه امریکا و همتای روس سرگئی لاوروف که در این ملاقات حضور داشتند به خبرنگاران گفتند که ترامپ و پوتین مسائل وابسته به اوکراین و سوریه، مبارزه با تروریسم، جنایت‌های کیبرنتیکی و اینچنین احتمال مداخله روسیه در انتخابات سال گذشته ایالات متحده را بررسی کردند. رکس تیلرسون در آغاز صحبتش این ملاقات را سازنده توصیف کرد و گفت که در کنار مسائل دیگر برنامه سلاح هسته‌ای و موشکی کره شمالی نیز یک بخش مهم صحبت بود. ریکس تیلرسون میگوید در حال حاضر تحریم راه حل صلح‌آمیز مسئله کره شمالی است و افزود که او این را معرکه فشار صلح‌آمیز نامیده است. این معرکه است که ما را به سمت حل و فصل مسالمت‌آمیز راهنمایی خواهد کرد، زیرا اگر این تلاش‌ها به شکست روبرو شود انتخاب خوبی زیاد نخواهد ماند، گفت رکس تیلرسون. وزیر امور خارجه آمریکا گفت در ملاقات روز جمعه پرزیدنت ترامپ چند بار به رئیس جمهوری روسیه به خاطر ادعا در خصوص مداخله کرملین در انتخابات سال گذشته ایالات متحده فشار آورده است. تیلرسون میگد ولادیمیر پوتین هر نوع مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرده و گفته است این شاید یک مسئله پیچیده مورد اختلاف دو طرف در حال حاضر باشد. اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هنگام ارائه معلومات به خبرنگاران ادعا کرد که رئیس جمهور ترامپ انکار پوتین را درباره مداخله مسکو در انتخابات آمریکا پذیرفته است. او افزود دونالد ترامپ گفت اظهارات واضح پوتین را درک کرد که ادعا در مسئله مداخله مسکو حقیقت ندارد و این اظهارات را پذیرفت. زمانی که از وزیر امور خارجه آمریکا سوال شد آیا این گفته ها دقیق است، رکس تیلرسون از ارائه پاسخ خودداری کرد. در حال حاضر تحقیق پرونده دخالت روسیه در امور انتخابات سال 2016 در آمریکا جریان دارد. اداره های استخبارات آمریکا تخمین می‌زنند که روسیه احتمالاً برای به فایده جمهوری خواهان انجام شدن نتیجه انتخابات تأثیر گذاشته است. در همین حال اینترفاکس خبرگزاری دولتی روسیه از قول ولادیمیر پوتین گفت که روی بسیاری از مسائل با شمول موضوع اوکراین و سوریه، مبارزه با تروریسم و امنیت کیبرنتیکی صحبت شده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را تایید کرد که ایالات متحده و روسیه به یک توافق آتش‌بس در جنوب غربی سوریه دست یافتند. این آتش‌بس از روز 9 ایول مورد اجرا قرار خواهد گرفت. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفت این نخستین قدم است که نشان می‌دهد واشنگتن و مسکو در مسئله سوریه می‌توانند با هم کار کنند. پیش از این دونالد ترامپ چند بار خواستار بهبودی روابط با مسکو را مطرح کرده بود، اما آخراً ماموریت او از تحریم‌ها علیه روسیه حمایت کرده است. تحریم‌ها بالای روسیه بعد از آن جاری شد که این کشور نیم جزیره قریم را تصرف و از جدای طلبان مسلط در شرق اوکراین پشتیبانی نمود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
طلبی برگردانیدن نیم پول جایزه از برنده آزمون گلدختران سعودی، این پیروزی و مایه افتخار را برای او به یک درد سر تبدیل داده است. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. سروناز امینجان ختم کننده کالج طبی شهر استرفشان آخرهای ماه می امسال در آزمون ولایتی گلدختران سعودی پیروز گردید و 5000 سامانی جایزه پولی به دست آورد. سروناز می گوید او این مبلغ را حق حلال خود دانسته می خواست که آن را برای پرداخت حق تحصیل سالانه و دیگر خواسته هایش مصرف کند، ولی درخواست مدیر شعبه کار بازنان حکومت شهری استرفشان که او باید نیم مبلغ جایزه را برگرداند سروناز را در حال ناگوار گذاشت.
دوید برای چیزان های شهری استرفشان را نیم مبلغ
بعدن خانم زائدوا دلیل های نوی پیش آورده گفته است که اقلا بیش از 1000 سامانی را که برای اشتراک سروناز امینجان در آزمون مصرف کرده است او برگرداند. مملکت زائد و رئیس بخش زنان و آیله حکومت شهری استرفشان در صحبت با رادیو آزادی این را که سروناز را توسط واسید در آزمون زیبایی صاحب جای اول گردانید کاملا رد کرد، ولی او از سروناز پول پرسیدن خود را پنهان نمی دارد. خانم زایده و میگوید او تنها از پول جایزه پوشانیدن خراجات اشتراکش در آزمون را درخواست کرده بود.
اما اصلا چه کی باید بفهمید؟ اصلا باید توشته بس تو من مبلغش نمیدم. این همه رفت و اومد و یک مرتبه نوشتم اون دیگه 1400 تا نمیره.
خانم زایده و افسود ولی بعد آن که غالب آزمون گلدختران سعودی به او جواب رد داد، دامن او را رها کرد و دیگر با او سر و کار ندارد. ولی سروناز امینجان میگوید لباس ها برای اشتراک در آزمون را از دوزندگان با عاریت گرفته بودند و بعد چند روز هم برگردانیده بودند. همچنین به قول او آتش بحث پول جایزه تا روزهای آخر خاموش نشده، او به رئیس حکومت شهری استرافشان عریضه نوشته است که تا مشکل جایزه ای را که به او درد سر ایجاد کرد حل کند. در همین حال نگاره حیدرزاده معاون رئیس شهری استرافشان بحث بین برنده آزمون زیبایی و مقامات را همدیگر نافهمی بین آنها می نامد. او در صحبت با رادیوی آزادی روز 7 ایول گفت:
ما شب همون معلمه که باز گفتگو داشتم بیاناتشان گرفتم به مسئله با همه افتم آینده این وزیفه با کار کردن نکردن تا نمیبینیم نخود که تا همین درجه رواد وی دکتر که همون زمان فهمونده بودیم این حق و حلال نصیب خدا بیوان کس نمیتی گفته.
خانم حیدرزاده افسود که خراجات آماده کردن لباس ها و آرایش دسترخوان اشتراک کنندگان آزمون گلدختران سعودی نه از کیسه منصبداران یا خود شرکتگران بلکه از خزینه حکومت پرداخته شده است. هر ساله برگزار نمودن این گونه آزمون ها بین دختران مؤسسه ها و کالج و آموزشگاه و مکتب های عالی تاجیکستان سالهای اخیر به حکم یک انعنه درآمده است. مقامات هدف اصلی این گونه آزمون ها را ترغیب لباس ملی، بلند برداشتن فرهنگ آیله داری و بنیاد آیله سالم، آداب روزگارداری و فرهنگ لباس پوشی و مهارت کدبانویی می نامند. ولی سرچشمه مالی این گونه آزمون های زیبایی مشخص نیست و مقامات نیست باره نگفتن که برای برگزاری مثلا آزمون زیبایی گلدختران سعودی چقدر پول و از کدام حساب مصرف شده است.
تو
نخستین پیوندسازی مغزی استخوان در تاجیکستان یک بوره در دو نفر، یک مرد و یک زنی از 40 ساله بالو انجام شد. این دو نفر گرفتاری مریضی سرطانی خون بودند و به گفته پزشکان اکنون جراحیشون با موفقیت انجام یافته و آنها در مرحله شفایابی قرار دارند. در مجموع جریان نخستین پیوندسازی مغزی استخوان که به گفته پزشکان جراحی خیلی مرکب و ذهنی بود 10 روز ادامه کرده است. جراحی مغز استخوان در مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان انجام شد. برای راه اندازی چنین یک تجربه در تاجیکستان، مرکز مذکور 2 سال آمادگی دیده است. من زرنگزی نوروز شاه در این باره صحبت داشتم با سعید محمد اسماعیل زاده، مدیر مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان که به واسطه در این جراحی مشکل شرکت کرده است. نخست از او پرسیدیم که اولین تجربه پیوندسازی مغز استخوان در تاجیکستان تا کجا موفق گذشت؟
ما قریب 2 سال است که اویدی برای پیوند مغز استخوان زحمت کشیده استودیم که تا این براه مانده شود. پیوندسازی به دو بیمار گذرانده شد که آنها پی در پی بودند و خیلی خوب با انجام رسید. حاضی حالت بیمارمون خیلی خوب می باشد، چون که شما اون بیماران رو در شعبه جراحی پیوند خوب از زیر نظارت در زیر نظارت هم دیده.
خب برای شما چطور امکان فراهم شد که در تاجیکستان چون یک پیوندسازی مشکل رو راه اندازی کنید؟
پیوندی مغز استخوان فقط با اشتراک خودی متخصصان ما که اونها هم در سن پترزبورگ آموزش کردن، هم در مسکو آموزش کردن، اساسا در شهر شیرازی جمهوری اسلامی ایران آموزش کردن، اونها در ترکیه آموزش کردن، خودم باشم در هندوستان با اینها شرط و شرایط هایی که پیوندی مغز استخوان گذرانده می شود از اونجا هم پروتکل کلینیکی اساسی من از شهری شیراز می باشد.
تشکر. با این نوع پیوندسازی اصلا کدام بیماران نیاز دارند؟
در لکوز ها، یعنی که سرطان های خون، لکوز شدید میتونه شود، لکوز خرونیکی میتواند این شود. خب انیمیا ها در میتونیم که گذرانیم، میتونیم لیمفوما ها در گذرانیم، میتونیم در میلوما ها، همین تشخیص هایی که من گفتم، همین نزلاگی که من نمبر کردم، میتونم که در این بیمار ها آزادانه ترانسپلانتاسیای خب مغز استخوان رو گذرانیم.
شما اصلا این دو نفری رو که در اونها همین پیوندسازی مغز استخوان انجام شد چخیل انتخاب کردید؟
یک چند بیمار رو انتخاب کردیم اما دو نفری این بیمار رو بودن که با ما خب از گفتی ما تماما بیرون نمیبرامدن، اما برای این قدر ما رعایت میکردن قانون و قاعده و توصیه های ما را رعایت میکردن، برای همین ما دو نفر را انتخاب کردیم.
خب تشکر زیاد. اصلا برای انجام دادن چنین یک پیوندسازی برای یک بیمار چقدر مبلغ ضرور است؟
در تمام دنیا از همه قیمت ترین این در پیوند، این پیوندی مغز استخوان است. خب ما حاضر پورا گفتن نمیتونیم که چقدر مبلغ شد. برای چی؟ برای که این دو نفره که ما بیماری که گذروندیم، همه مواد ها، هم تجهیزات ها، همه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان به ما خریده داده شد. اکنون به ما سپرده داده شد که اینا حساب کنیم که چقدر مبلغ میرود. وقتی که ما پروتکل کلینیکی روسیه را دیدیم، قریب تا 30,000 دلار آمریکایی میرود. وقتی که ما با خواستیم از آلمان بینیم، قریب 160,000 یورو. این خیلی پول کلان است، اما با اصول های هست حاضر، اصول های برامده است که ما میتوانیم که در 30,000 در 35,000 دلار این کارو را بود کنیم. خب اکنون ما باید که پروتکل کلینیکی انتخاب کنیم که شرایط خلق ما با او برسد. اما اگر که ما پروتکل کلینیکی آمریکا را انتخاب کنیم، پروتکل کلینیکی خب آلمان را انتخاب کنیم، ما امکانی نداشتیم که این کار را کنیم. اما برای همین قدر ما اساسا با پروتکل کلینیکی شیراز شناس شدیم، این با ما دسترس شد، اونها هم خب با ما خیلی کمک کردند، ما تونستیم که این را براه مانیم.
تا جایی می داریم از این پیش مرکز شما پیوندسازی گرده رو هم براه مانده بود و در مجموع باز کدام نوع های پیوندسازی رو این مرکز تا امروز براه مانده است؟
اساساً پیوندسازی گرده براه مانده شد. دیگر مشکلات خیلی مشکلات همون کم شد. ما در یک سال میتونیم تا 100 یا 120 امکانیت باشد و بیماران سر وقت باشند و مراجعت کنند، ما تا 500 تا میتونیم در یک سال پیوند کنیم. غیر بعد از پیوندسازی گرده بود پیوندسازی جگر، که پیوندسازی جگر هم خیلی پیش رفت. قریب 38 بیمار را ما پیوندسازی خشتباری کردیم که یکی از مرکبترین پیوندسازی از جهت تکنیکی این پیوندسازی جگر از دونوری زنده می باشد که انشالله ما با این هم موفق شدیم. خب غیر از این بیماری های قند، بیماری های قندی نوی دو که اونها یک چند خصوصیت های متابولیکی دارن، اونها را ما میتوانیم که جراحی متابولیکی کنیم. زیاده از 60 بیمار را در مدت یک سال ما جراحی متابولیکی کردیم که همه اونها 98% بیمارمون قندشون معیار شدن، فشارشون بلند نمیشود، هیپرلیپیدمیاشون از بین رفت، فربگیشون از بین رفت. شما میتوانید در این باره خیلی ما صحبتی الهیده کنیم که این برای دسترس شدن به مردم باشه.
سید محمد اسماعیل زاده مدیر مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان بود که با رادیوی آزادی در رابطه با نخستین پیوندسازی مغز استخوان در تاجیکستان صحبت می‌کرد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیپ در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، برنامه مهمانی آزادی است و من مجری و تهیه کننده آن عبدالله اشرف همراه و همسفر شما در نشر امروزه برنامه هستم. مهمان امروزه برنامه ما دمیتری یفسیکوف، رهبر گروه موسیقوی اتنجزی برکه در لاتوی است. دمیتری رهبری گروه آوازخوانی برکه را در این جمهوری نزد بالتیک بر عهده دارد و همینک 10 سال است سرود و ترانه های ماندگاری تاجیکی را با سبک جاز بازخوانی میکند. او در بسیاری از جشنواره و آزمون‌های بین‌المللی از نام تاجیکستان نمایندگی کرده موسیقی تاجیکی را به اروپاییان آشنا می‌سازد. برخی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک برای معرفی موسیقی تاجیک به او سفیر فرهنگی تاجیکستان در اروپا عنوان کردند.
دیمیتری یسیکوف سال 1972 در شهر نوسیبیرسک دیده به دنیا کشاده است. از سال 1980 در شهر ریگا پایتخت جمهوری لاتویا به سر میبرد. 12 سال این جانب رهبری گروه موسیقی اتنوجاز برکه را به عهده دارد. این گروه از آغاز تأسیس یابیش ترانه های تاجیکی را در شکل جاز بازخوانی کرده به مردم اروپا معرفی میکند. دیمیتری یسیکوف اساسگذار گروه برکه است و از سال 2007 تا کنون 7 آلبوم موسیقی را به نشر رسانده است که همگی از ترانه های آوازخوانان و آهنگ های خلقی تاجیکی عبارت است. نخست آلبوم این گروه یادگاری آریاها بود که سال 2007 به میان آمد و از ترانه های خلقی مردمان پامیر عبارت است. سال 2001 این گروه هنری با رهبری یفسیکوف آلبوم نو را تحت عنوانی به یاد مبارکشا به نشر رساند. در این آلبوم کل ترانه های سروده مبارکشا با اصول جاز بازخوانی شده است. به یاد نرگس بندشایوا آلبوم دیگری گروه برکه است که سال 2013 تهیه شده است. این آلبوم از سروده های خود نرگس عبارت بوده، همچنین ترانه هایی که نرگس بندشایوا نیت داشت و سرایت عمر وفا نکرد جا داده شده است. یک سال بعد بسته نوی موسیقی برکه تقدیم هواداران موسیقی شد که همگی از ترانه های قبلا سروده گروه شمس عبارت است.
در سال 2015 آلبوم نوی گروه برکه با نام گلی سنگم وارد بازار شد. این آلبوم از ترانه های خلقی و قدیمی عبارت است که زنان می سرودند. آلبوم آخرین گروه برکه یادی از احمد ظاهر نام دارد که در آن ترانه های این سرانه فارسی‌گو را 10 نفر رپ سران جوان تاجیک با سبک رپ بازخوانی کرده اند. دیمیتر یفسیکوف 44 ساله عائله دار و صاحب یک دختر دیویکا یفسیکوف است که همچنان در گروه برکه سرانندگی می کند.
صحبت ما با دمیتری در یک شام زیبای در کنار رود داوگاوا در شهر ریگا صورت گرفت و ما نخست از او پرسیدیم از کنسرتی که هفته قبل در مسکو داشت چی برداشت های با خود آورده است.
کنسرتی که هفته پیش گذشت این تشبث خودی ما بود. ما خواستیم برای ساکنان مسکو کنسرت برگزار کنیم. پس از مکالمه های خیلی دشوار ما بالاخره در کلوب الکسی کازلوف یک تالار خوب پیدا کردیم، اما بسیار متاسفم که تماشابینان در تالار بسیار کم بودند. نمیدانم که رکلام کنسرت کافی نبود و یا ما با جمعیت های تاجیکان درست کار نکردیم که تماشابینان زیاد نبودند، اما از نظر موسیقی و هنر موسیقی این یکی از کنسرت های عالیه بود که ما اجرا کردیم.
دمیتری، شما سالها ترانه های آوازخوان های تاجیک را بازخوانی میکنید، با سبک نو پیشنهاد میکنید، در داخل و بیرون از تاجیکستان مخلصان خود را دارید. برخی از فرهنگیان تاجیک شما را سفیری فرهنگی تاجیکان در اروپا عنوان کردند. آیا سفارت و یا وزارت فرهنگ تاجیکستان به شما یگان کمک میکند؟
یا برشاس много раз и посольству и министерству культуры и через
من بارها از سفارت و وزارت فرهنگ تاجیکستان به واسطه و یا توسط دوستان درخواست کمک کرده بودم، اما باری هم پاسخ نگرفتم. با سفیری تاجیکستان در بلاروس که مسئول کشورهای نزدیک بالتیک از جمله لاتویه هست صحبت داشتم، اما طوری فهمیدم سفارت به ما کمک کردن نمیتواند، چون که آنها تنها به مسائل روابط سیاسی و صادر کردن ویزا مشغول هستند. من انتظار بودم که طول این 10 سالی که با موسیقی تاجیک سر و کار دارم کسی به ما توجه میکند و اقلا از جهت اطلاعاتی به ما کمک میرساند. البته این موضوع برای اندیشه کردن است.
شما اول ترانه های مبارک شاه را بازخوانی کردید، پس آن ترانه های نرگس بندی شاه و را نیز سرایدید. می شود گفت که شما کاملا عاشق موسیقی تاجیک شدید و این عشق و علاقتون به موسیقی تاجیک از کجا شروع شد؟
У нас був хороший тур по віртуальний тур по таджикському творчеству.
ما یک سیر خوبی مجازی به عالم موسیقی تاجیک داشتیم. نخستین آلبوم ما یادگاری آریایی ها بود که از موسیقی های خلقی پامیر عبارت است. بعدن ما یک آلبوم دیگری را نشر کردیم که به خاطره مبارک شاه بخشیده شده بود. همچنین ما همه سرودهایی که نرگس بندی شاه و در عمر کوتاه خیش اجرا کرده بود ما با سرایی کردیم. همچنین ما با دوستان او آشنا شدیم و فهمیدیم که او کدام سرودها را سراییده بود، اما عمر به او وفا نکرد. ما این سرودها را نیز اجرا کردیم و آلبومی که ما به خاطره نرگس بندی شاه و آماده کردیم این بسته سرودهایی است که اگر نرگس تا به حال زنده می بود اجرا میکرد. ما به جای او همه سرودها را اجرا کردیم که او میخواست بسراید، اما عمر به او امکان نداد. ما همچنان شفته سروده های گروه شمس هستیم. ما باز هم مثل آلبوم نرگس همه سرودهای سرایده آنها و اینچنین آن سرودهایی که به آنها پسند است بازخوانی کردیم. آلبوم دیگری که ما ساختیم از سرودهای احمد ظاهر عبارت است. ما میدانیم که احمد ظاهر را در تاجیکستان میشناسند و قریب در هر خانواده سرودهای او را میشنوند. ما آلبوم خاطره او را به فرق از آلبوم‌های قبلی کمی به شکل دیگر تهیه کردیم. میشود گفت ما در موسیقی یک انقلاب کردیم و برای اولین بار ما سرودهای احمد ظاهر را در شکل رپ پیشنهاد نمودیم. ما 10 نفر رپ سرایان را از تاجیکستان جلب کردیم و آنها سرودهای احمد ظاهر را با سرایی کردند. اما افسوس این آلبوم ما بدون توجه باقی ماند. محض بعد همین آلبوم ما در شبهه افتادیم که آیا همه این کارهای ما که انجام می دهیم به کسی در کار است یا نه.
С этого начались мои сомнения, нужно ли все это так двигать вперед.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید. یادآور می‌شویم در مهمانی این نشر برنامه دمیتری یفسیکوف رهبر گروهی برکه هستند و ما صحبتمون را ادامه می‌دهیم. می‌شود گفت که شما را حالا یک احساس پشیمانی فرا گرفته است؟
нет какой-то поддержки, вот мы разочарованы как-то.
Это естественно. То есть, наверное, на человеческом факторе, на уровне человеческом таком.
Маро як эхсоси яс фаро гирифта аст ки он чизе мо мекунем ба касе дар кор нест. Маро танҳо якчанд нафар шахсони алоҳида сарпарастӣ мекунанд. Онҳо маро сарпарастӣ мекунанд ва ман ба онҳо мегӯям ки шумо аз ин сармоягузориятон ҳеҷ фоидае ба даст нахоҳед овард. چونکی این سرمایه گذاری به فرهنگ است و آنها از این کاری ما یگان درآمد ندارند. همینک 10 سال می شود ما داوطلبانه به موسیقی تاجیک خدمت میکنیم. کاری زیاده به سامان رسانیده شد و درباره ما در پهنای اینترنت هم اکنون معلومات زیاده یافتن ممکن است. کفایه است تنها به ویکی‌پدیا درایی و همه ای معلومات را درباره ما پیدا کنیم. حالا به مرحله رسیدیم که باید فعالیت ما از سوی دولت دستگیری یابد، چون که فعالیت داوطلبانه ما دیگر نمیتواند ادامه کند، یا که دولت هنری ما را دستگیری میکند و یا ما کارمان را در این سمت متوقف میکنیم. اگر رود و کاری ما را دستگیری هم نکردند و ما موسیقی تاجیک را کنار گذاریم و مشغول کاری دیگر شویم، من با باوری گفته می توانم که آن کاری که ما تا به حال انجام دادیم، موسیقی تاجیک را برای 10 ساله ها از فرو رفتن به پاپ موسیقی پست صفت و بی سلیقه نجات داده است.
официальная поддержка, и вот мы общими усилиями двигаемся дальше, или мы останавливаем этот энтузиазм.
تشکر و دمیتری یفسیکوف بودند در مهمانی رادیو آزادی رهبری گروهی برکه در لاتویا که سرود و ترانه های تاجیکی را با سبک جاز بازخوانی میکنند. اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی و شنونده عزیز تا برنامه دیگر خدا نگهبانتان.
گفتم شدم من مست دوران نشاب تو
چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام و به مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی موجودی و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه همراه شما شنونده عزیز خواهم بود و امروز در برنامه
آتش سوزی نو در بازار کاروان، سوختارهای زیاد آیا امنیت بازارها در تاجیکستان را زیر سوال نمی برد؟ انجام تفتیش فعالیت شهردار سابق دوشنبه، تفتیش آژانسی ضد فساد باز کیها را پس پنجره خواهد برد؟
قبل از بررسی این موضوعها خبرهای اقتصادی جهان، منطقه و تاجیکستان را در تهیه همکارم زرنگیز نوروز شاه می‌شنویم.
سرمایه‌گذاران خارجی سر از ماه فوریه سال جاری بیش از 1 میلیارد و 600 میلیون دلار را از روسیه بیرون بردند. این بالاترین فرار سرمایه از روسیه دوام 3.5 سال اخیر است. در این باره نشریه کمرسانت با تکیه به امرجینگ پورتفولیو فاند ریسرچ خبر می‌دهد. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگری در حال رشد افزایش می‌یابد. به این ترتیب تنها از 26 ایون تا 2 ایون بازار کشورهای در حال رشد نزدیک 2 میلیارد و در دوام 4 ماه اخیر قریب 28 میلیارد دلار سرمایه جلب کردند. نشریه می‌نویسد فرار سرمایه در زمینه نوآمدشوی سرمایه‌گذاران از رفع اختلاف مسکو با واشنگتن، افت قیمت نفت و تشدید اختلاف میانی روسنفت و ایفکا سیستم ربط دارد. مای ایول پالاتای نمایندگانی کنگرسی امریکا احتمال دارد تحریم های نوی زیدی روسیا را به بررسی بگیرد. این تحریم ها در پاسخ و دخالت روسیا به انتخابات پریزیدنتی سال گذشته ایالات متحده امریکا و عملکرد روس ها در اوکراین و سوریا جاری خواهند شد. سنت تشدید تحریم ها را علکی تصدیق کرد. روسی دوامی ده روزی گذشته در بازاری اسواری کشور حدودی 5 سومانی کاهش یافته است. ارزش دلار به تغییر است و اما یورو مرزی 1000 سومانی را عبور کرد. در آویزه های بانک های کشور قربی روبل پایین رفته. 100 روبل روسی با 14.75 درهم نشان داده شده است که در مقایسه با ده روز قبل 15 سومانی کمتر است. بانک های تاجیکستان 29 ایون قربی 1 دلار را رسما 8.79 8.81 سومانی معین نمودند که نسبت چند روزی اخیر به تغییر مانده است. یک یورو که هفته گذشته 9.85 سومانی بود، امروز از مرز 10 سومانی گذشت. اموال تاجپرون بانک و فونون بانک در دوشنبه به فروش گذاشته شد. بنابر اطلاع بانک ملی تاجیکستان، مزایده ها هر هفته روز جمعه دایر گردیده، در آن همه خواهشمندان اشتراک کرده می توانند. ماموریت مخصوص تاجپرون بانک می گوید همه خواهشمندان منفعت دار و خریداران اموال بانک در فروش مزایده ها اشتراک کرده می توانند. اشتراکچیان اول اموال را انتخاب کرده، سپس برای شرکت در مزایده به خزینه بانک 1700 سومانی مبلغ پرداخت می کنند. ابراز داشت و اگر اشتراکچی سوداگر باید این مبلغ از حساب اموال فروخته شده حساب بروبروی می شود، ولی اگر شخص غالب نیاید این پول را به او برمیگردانند. بانک ملی تاجیکستان خبر می دهد که خواهشمندان اشتراک در سودا می توانند به دفترهای کوری مرکزی تاجپرون بانک با سراغه خیابان رودکی 22 و فونون بانک کوچه تورسونزاده مراجعه نمایند. طبق فهرست اموال غیر منقول و دیگر دارایی های بانک های دچار مشکلات تاجیکستان در نامگوی دارایی های تاجپرون بانک 117 انشاءات از قبیل بینای سربانک، 22 بینای فیلیال ها و مرکز های خدمتگذاری بانکی ذکر شده است. این بانک همچنین در منطقه های گوناگون جمهوری دارای منزل های سرشمار و دیگر انشاءات است. برای خطی دارایی های فونون بانک 37 انشاءات بینای سربانک، 4 بینای فیلیال های بانک، خانه ها و حوله دیگر منزل های زیست و غیره داخل شده است. مورد ذکر است که اجازه نامه های تاجپرون بانک و فونون بانک با قرار ریاست بانک ملی از 24 فوریه سال روان بازخوان شده است.
خبرهای اقتصادی جهان، منطقه و تاجیکستان را شنیدید و پس از یک آگهی مجله دنیا اقتصاد را با بررسی موضوعهای مربوط به بازارهای تاجیکستان و تفتیش شهرداری سابق دوشنبه ادامه می دهیم. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی هستید. با گذشت دو روز از سوختن یک قسمت بازار کاروان، کلانترین بازار شهر دوشنبه هنوز سر و صدا اطراف آن خاموش نشده است. سوختار شام 2 ایول در بازار کاروان بیش از 280 دکان را به کام خود کشید و صدها صاحبکار از این حادثه خسارات دیدند. مقامات عامل های آتش سوزی و حجم خسارات آن را تا حال اعلان نکردند، اما آگاهان صاحب میگن سوختارهای پی در پی امنیت مال و کالای صاحبکاران در بازارها را زیر سوال میبرد. جزئیات بیشتری حادثه سوختار در بازار کاروان را در گزارش همکارم شادمانیتی میشنویم.
مقامات بر اساس سنجش مقدماتی گفتند که سوختار بر اثر به هم رسیدن ناقل ها رخ داده است. هنوز حجم خسارات حساب و کتاب نشده است، ولی اکثر دکان های سوخته مخصوص فروش پایفزال و سر و لباس بودند. میری شهر دوشنبه رستم امامعلی بعد یک ملاقات با تاجران مالشان در سوختار نابود شده وعده تحقیق موشکافانه حادثه و بخشیدن سبوکی ها در خراجات آیندهشان را وعده کرده است. در گذشته هم بازار کاروان بر اثر سوختار شدید آسیب دیده بود. از جمله سنه 5 سپتامبر سال 2012 در بازار یکلوخ فروشی بازار کاروان سوختار سر زد که بعداً مقامات انتظامی آتش زدن عنوان کردند. در پی این آتش سوزی در بازار کاروان قسمتی خدمات آتش نشانی تشکیل شد و 3 عدد نقلیات سوختار خاموش کنی خریداری شده بود. بازار کاروان در تاجیکستان یگانه بازار می باشد که دارای چنین قسمی آتش نشانی خودی است. هدف از تشکیل این قسمت آتش نشانی در سری وقت خاموش کردن سوختارها در بازار کاروان ارزیابی می شد. اما آتش سوزی شب 2 ایول را نه تنها قسمت آتش نشانی کاروان با 3 نقلیات، بلکه 28 ماشین آتش خاموش کنی پایتخت نیز نتوانست سری وقت پیشگیری کند. و تنها بعد قریب 4 ساعت آتش خاموش کرده شد. آگاهان سوها میگویند در بازارهای تاجیکستان از جمله در بازار کاروان رسته ها خیلی به هم نزدیک جایگیر شدند که باعث می شود آتش تیز پهن شده خسارات زیادی را به بار آورد. این به گفته همصحبتان ما خلاف معیارهای بی خطری است و مسئولین بازارها به خاطر درآمدی بیشتر رسته ها را خیلی به هم نزدیک جایگیر می کنند. اما مسئولان بازار کاروان این دلیل ها را رد کرده می گویند تمام طلبات بازارداری رعایت می شود. مراد کمالوف یک مسئول بازار کاروان روز 4 ایول در صحبت با رادیو آزادی رعایت نشدن قاعده های سوختار در این بازار را رد کرد. جناب کمالوف سبب به هم نزدیک جایگیر شدن دکان ها را به طلبات بازارداری رب داده گفت:
او کور افتاد که امجد نمیاد پوش کو پاش کردیم رویم نشه نمیش اوی بزرگ که همش یک قصور در این خلی نمیشه یک اشخانه در یک تریتوریا بوشه با یک اشخانه 20 میتر تا این دریاد بریاد میشه این رفته بزرگ این همش در یک رفته میشه دیواج در محمد جوشان سوز کرده بزرگتیم موت پر بزرگ بریم اگر باید
به نظر کارشناسان آتش سوزی ها در بزرگهای تاجیکستان که اکثری وقت آن را بررسیش ناقل های برقی رفت می دهند شبه آور می باشد. بخصوص سختار اخیر بازار کاروان بعد 3 ساعت بسته شدن بازار و در حال سرزد است که به گفته صاحب کاران خطهای برق خاموش کرده می شدند. زرینه ارگشیوه روزنامه‌نگار اقتصادنویس می گوید این گونه سختارها البته نمی توانند در عموم به اقتصاد تاجیکستان تأثیر سخت داشته باشند، اما می توانند باوری صاحب کاران به امنیت بازارها را کاهش دهند. اما می گوید خانم ارگشیوه با سبب نبودن انتخاب دیگر صاحب کاران مجبورند در چنین شرایط کارا ادامه دهند. زرینه ارگشیوه می گوید
ماموریت بازار می توانند بعد چند وقت دوباره مبلغی آزاد شده را از صاحب کاران طلب نمایند. من از تجربه هم می گویم که قبلا ماموریت بازارها بعد چند وقتی آزاد کردن صاحب کاران از سختارهای گذشته ضرر دیده از آنها دوباره این مبلغ را طلب نموده بودند. اینجا مهم است که ماموریت بازارها تا آخر به سخن خود بیستند و اگر وعده دادند پس به وعده خود وفا کنند.
صاحب کارانی که در سختاری بازار کاروان آسیب دیدند برای 2 سال از پرداخت چکی هر روزه و اجاره پولی آزاد شدند. در سختاری سال 2012 نیز مقامات وعده داده بودند که صاحب کاران 5 سال از سپردن مبلغ آزاد هستند. اما بعد 2 سال مقامات گفتند که به تاجران کسی آزاد شدن آنها از انداز را به مهلت 5 سال وعده نداده بود و سخن تنها از مبلغ اجاره به مدت 5 سال می رفت. حلیمه مولانوا دیرکتور اجرایی بازار کاروان در یک مصاحبهش بر رادیو آزادی سال 2014 گفته بود که تاجران باید همان مبلغ چپته هر روزه را سپارند. این همان زمانی بود که ساختارهای انداز آمده در دکانهای تاجران در ساختار آسیب دیده را مهر زده پرداخت 100% انداز را از آنها طلب کردند. صاحب کاران بازار کاروان میگویند هرچند دوام این سالها از سپردن چک بازار آزاد بودند، اما حق پاسبان و انداز را پر می سپردند. کارشناسان نیز میگویند شهرداری باید مسئله های آزاد شدن صاحب کاران از پرداخت چک هر روزه و اجاره پولی را زیر نظارت قطعی گیرد، چون با گفته زرینه ارگشیوه احتمال دارد ماموریت بازارها بعد چند مدت از صاحب کاران این مبلغ را طلب نمایند. زرینه میگوید
بعد از آتش سوزی سال 2012 در بازار کاروان برای بی خطری چندین کارها انجام داده شد. حالا در این بازار شعبه خدمات آتش نشانی زیاده 300 کامرا با منبع برقی الوهیده زیاده 100 پاسبان که در چور بست کار میکنند عمل میکنند. حتی در بازار کاروان سیستم افتوماتی رساندن آب در حالت رخ دادن سوختار با ذخیره نکم از 1000 کوبمتر آب اینچنین 10 حوض ذخیره آب بنیاد گردیده بود. وقتی من در این باره از بازار کاروان گزارش تهیه می کردم گمان داشتم که در این بازار مذکور یگان حادثه سوختار کلان سر نمی زند. اما بعد رخ دادن سوختار روز 2 ایول حالا سوال پیدا می شود که این سیستم بی خطری از سوختار با این همه اقتصاد تا کجا کار می کند؟
بازار کاروان که یکی از کلانترین بازارهای مال و محصولات و غذا در شهر دوشنبه می باشد مکان کار هزارها تاجران شده است.
گزارش همکارم شادمان یتیم را درباره سوختار در بازار کاروان شهر دوشنبه شنیدید. بیکاری سالهای استقلال شماره زیادی مردم را برای کار به بازار آورد. ارزیابی بانک جهانی در سال 2012 گردش سالانه مال در بازار کاروان دوشنبه را 106 میلیون دلار برآورد که از روی این گزارش کلابه ابرشیم بازارهای بدون مرز و تجارت نزدی مرزی در آسیای مرکزی بازار کلانترین سردرآمدترین در قلمرو تاجیکستان ارزیابی شده است. در گذشته هم بازار کاروان بر اثر سوختار شدید آسیب دیده بود. حادثه 5 سپتامبر سال 2012 را مقامات انتظامی آتش زدن عنوان کردند و در آن حادثه 2250 دکان مال و 8000 متر مربع قلمرو بازار به کامی آتش رفت. معلوم نیست نتیجه آن تحقیق تا کجا رسید، ولی صدها تاجری در این سوختار ضرر دیده با نشان اعتراض برای از دست رفتن مال و درآمدشان خواستند راهپیمایی کنند. بعدن شهرداری سابق دوشنبه محمد سلو ودولف بعد مذاکرات با این مردم و آرام کردن آنها توانست از اعتراضی تاجران جلوگیری کند. این هم در حالی است که اخیراً اگنتی ضد فساد تاجیکستان تفتیش استفاده بالای بودجه در ساختمان‌های اساسی دوشنبه را در زمان محمد سید عبدالله به انجام رسانده است. یک منبع معتمد در این نهاد روز 1 ایول به رادیوی آزادی گفت که خلاصه تفتیشات به زودی به حکومت جمهوری پیشنهاد می‌شود، ولی او با دلیل خلل نرساندن به کار تفتیشات و همین طور بحث مسئله در حکومت تفصیلات بیشتر آشکار نکرد. در دفتر مطبوعاتی آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان این خبر را تصدیق یا تکذیب نکردند. مسئله تفتیش خرج پول‌های بودجه در ساختمان‌های شهر دوشنبه به خصوص در طرح‌های بزرگ و مثل مرکز تندرستی استقلال، بنای دوشنبه پلازا و منزل دسترس بعد برکناری محمد سید عبیدالله از مقام رئیسی پایتخت صدا داد. عبدالکریم ظریف‌زاده معاون رئیس آژانس ضد فساد در نشست خبری روز 27 ژانویه گفت که دخل و خرج شهرداری در دو سال یک بار تفتیش می‌شد و نوبت بعدی به ماه می سال 2018 راست می‌آمد، اما او گفت در پی مراجعه شهرداری نو پایتخت و یک گروه از ساکنان سنجش نوبتی بر وقت‌تر شروع شده است. عبیدالله در اول ماه ژانویه امسال از شهرداری دوشنبه برکنار شد و به جایش رستم امام‌علی پسر کلانی رئیس جمهور تاجیکستان تعیین گردید. بعد از یک ماه این تغییرات پرزیدنت امام‌علی رحمان در جلسه با حضور فعالان و رهبریت پایتخت از مقامات آژانس ضد فساد خواست که سنجش استفاده پول‌های بودجه برای ساختمان‌های بناها در دوشنبه را تا یکم امسال به آخر رسانده حکومت را از نتیجه آن رسما آگاه کنند. از جمله چنین مشکلات به قول پرزیدنت در اجرای طرح ساختمان انشاءات مرکز تندرستی استقلال و بنای دوشنبه پلازا آشکار شده است. در آخر شما را با قلب پول ملی سامانی در برابر اسعار خارجی شناس میکنیم. بانک ملی تاجیکستان ارزش رسمی یک دلار آمریکایی را برابر به 8 سومانی و 80 درهم مقرر کرده و یک یورو پول اتحادیه اروپا بیش از 10 سومانی بوده است. 100 روبل روسی باشد بیشتر از 14 سومانی و 62 درهم ارزش داشته است. خب اینجا رسیدیم به پایان شماره نوبتی مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه یکایک شما را به خداوند بزرگ می سپارم. شب خوش.